آقای مهدی طغیانی سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بازار تهران رادیو تهران بسیار خوش آمدید. میزان وام ازدواج بالاخره چقدر تصویب شده در نهایت جناب آقای طغیانی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. میزان وام ازدواج امسال برای بودجه 1400 برای هر کدوم از زوجین 70 میلیون تومان پیش بینی شد، که البته اگر به خاطر اون سیاست هایی که ما متاسفانه داریم میریم به سمت ازدواج در سنین بالاتر، اگر این ازدواج در سن پایین تر اتفاق بیفته، زیر 25 سال اگر برای زوجین باشه، برای هر کدوم 100 میلیون تومان.
چه دختر چه پسر یعنی... اگر زیر 25 سال باشن، چون اینجا خوندم جناب آقای طغیانی که 23 سال برای دختر خانم ها در نظر گرفته شده.
برای خانم ها بله، برای دختران 23، برای پسران 25.
جناب آقای طغیانی، خب چقدر خوب هست که تشویق بشن جوان ها به ازدواج، اما به این مسئله هم توجه شده که کسانی که سنشون بالاتر رفته حتما مشکلاتی داشتن. یعنی کسی که مثلا در مرز 30 سالگی است یا بالای 30 سالگی است، چه خانم چه آقا، حتما مشکلاتی داشته که بخشش طبیعتاً مربوط به اقتصاد است و از ازدواج به نوعی سرباز زده. و آیا به نظر نمی رسیده که شاید نیاز هست که به اونها کمک بیشتری بشه یا حداقل همسان باشه این کمک؟
بله، ببینید سال گذشته، سال 99، وام ازدواج قرض الحسنه برای زوجین 50 میلیون تومان برای هر کدوم از زوجین، و معمولا هم این رقم متناسب با منابع قرض الحسنه بانک ها تعیین میشه.
صحیح.
بر اساس آن چیزی که مانده حساب های قرض الحسنه بانک ها هست و پیش بینی که از تعداد ازدواج ها در سال وجود داره، این رقم تعیین میشه که چه مقدار کشش داره این مانده حساب های قرض الحسنه بانک ها تا بتونه تامین مالی کنه وام ازدواج رو. سال 99 این مقدار نفری 50 میلیون تومان بود، که امسال عرض کنم با توجه به تورمی که وجود داشت و مشکلات شدید اقتصادی، به نفری 70 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اون قسمت دومش یه سیاست تشویقی مضاعفه، یعنی این شکلی نیستش که ما بتونیم و منابع بانک ها اجازه بده که برای همه به 100 میلیون تومان اضافه افزایش پیدا بکنه. اصلا این امکان واقعا فراهم نیستش، که چون ببینید اگر تکلیف مالای اتاقی قرار داده بشه، مثل همین مواردی که الان هم پخش میکردید در مورد صفهای طولانی که تشکیل میشه و عملا وامی اختصاص پیدا نمی‌کنه، افزایش بیش از حد وام بیش از منابع موجود بانک‌ها نتیجهش همین میشه.
طبیعتا.
ما در سیاست گذاری این کار ممکنه انجام بدیم، ولی در صحنه عمل نتونیم.
خب حالا البته این به شاید کمیسیون اقتصادی خیلی مربوط نشه، خیلی نمیخوام روی این موضوع بمونم، ولی منظورم بود که شاید اصلا بشه برعکس بشه، یعنی بیشتر باشه برای کسانی که سنشون بالاتر هست و جوان‌تر هست، ولی به هر حال تصمیم گیری شده و به همین صورت پیش خواهد رفت. درباره بانک‌ها و کمبود بودجه‌شون صحبت کردین، خیلی‌ها در این باره صحبت کردن جناب آقای طغیانی، که حتی از سال 97 پرونده‌های باز کردند و موفق نشدن که هنوز وامشون رو دریافت. واقعا وضعیت بانک ها برای پرداخت وام ازدواج چگونه است در حال حاضر؟
ما هر ساله متناسب مانده حساب های قرض الحسنه بانک ها در مجلس این عدد رو تعیین میکنیم.
بله.
یعنی شکلی نیستش که مجلس عددی رو تعیین کنه و بعد بانک ها رو به کاری موظف کنه که
در توانشون
نیست.
بله.
اصلا این شکلی نیستش.
پس چرا سرباز میزنن برخی از بانک ها ظاهرن؟ البته من اینطور شنیدم دیگه، این از اول شنیدم.
متاسفانه این همیشه هستش که نظام بانکی ما برای حساب های قرض الحسنه خب حساب های دیگه ای داره، معمولا سعی میکنه اینا رو برای مجموعه نیروهای خودشون، برای دستگاه هایی که با اون بانک ارتباطات مالی قوی تری دارن و از این نوع استفاده ها ببره، که خب متاسفانه قانونگذار هم تو این زمینه معتقده که باید ببریمش به سمت اینکه سیاست گذاری برای تسهیل اموری مثل ازدواج، مثل تامین مالی بیماری و غیره اتفاق بیفته، نه اینکه صرفا وام قرض الحسنه و مانده حساب های قرض الحسنه به شکل تجاری بهش نگاه بشه. در نظام بانکی ما متاسفانه تا حدی این شکلیه، به مانده حساب های قرض الحسنه که مردم بر اساس نگاه های خیرخواهانه شون میارن و به جای اینکه ببرن تو حساب های با سود و روز شمار و ماه شمار و غیره قرار بدن، تو حساب قرض الحسنه منابعی رو قرار میدن، به جای اینکه نگاه خیر خانش رو نگاه تجاری دارن. و متاسفانه این نگاه تجاری باعث میشه که این نوع سیاست گذاری ها رو سر باز بزنن و همراهی نکنن، در حالی که اصلا این شکلی نیستش که عرض کردم با توان بانک ها همخوان نباشه و معمولا هم توی اون رفت و برگشت هایی که بین بانک مرکزی، نظام بانکی، دولت و پیگیری هایی که مجلس میکنن، بانک ها تا حد زیادی اون سیاست رو اجرایی میکنن، ولی خب متاسفانه بعضا این اشکالات و ایرادات هم توی کار
متاسفانه. حالا به هر حال نمیدونم کی قوی تر هست و کی به قول معروف زورش میچربه و چه کسی میتونه بر این مسئله نسبت به بانک ها کاملا نظارت داشته باشه. به هر حال مجلس که قانونگذار است و حتما بر طبق شواهد و مدارک و اسنادی که وجود دارد یک قانون تصویب میکنه. درباره ضمانتی که میخوان از زوجها جناب آقای طغیانی، اینها رو هم بانک خودش تعیین میکنه در واقع؟ این سیاست های بانک هست یا اینکه مجلس محترم اینها رو تعیین میکنه؟ چون اون هم خودش یک موزل بسیار بزرگی است برای زوجها.
ببینید بحث ضمانت و وثائق در مجموعه اون اختیارات و وظایف بانک ها تعیین میشه و به هیچ وجه مجلس توش تأثیر گذاری نیست. علتش هم این هستش که بالاخره بانک باید بر اساس اون چارچوبه عمل کرد خودش بتونه مطمئن بشه از بازپرداخت وام. البته طرحهایی الان چند سالی هست در نظام بانکی ما داره پیگیری میشه که افراد یک وضعیت اعتباری پیدا کنن که مثل همه جای دنیا بر اساس عمل کردشون، عمل به تعهدات قبلیشون که چقدر واقعا پایبند بودن، این یک وضعیت اعتباری براشون درست کنه. به پشتوانه این وضعیت اعتباری و اعتبار سنجی اشخاص وام تعلق بگیره و ما از این وضعیت وثائق و ضمانتنامه ها و اینا رها بشیم.
ان شاء الله که بشه.
اون سیستم میاد اجرایی بشه، ناچاریم که این عرض کنم چارچوبی که الان بانک داره در نظر میگیره رو اینو
رعایت کنن که به علاوه سخت هست دیگه برای خیلی از زوجها، ولی خب ظاهرا که چاره نیست. جناب آقای طغیانی فرمودین که در واقع مبلغی که تعیین میشه هر ساله و تصویب میشه با نگاه بر صندوق قرض الحسنه بانک ها هست، اما میخوام بدونم
بله به طور منابع قرض الحسنه،
بله میخوام بدونم به طور کلی فکر میکنین که تناسب داره اصلا این وام ازدواجی که پرداخت میشه به جوان ها، یعنی گوشه ای از زندگیشون رو میگیره و آیا با تورم هر ساله این حساب میشه باز از این جهت متناسب است یا خیر، یا فقط ناچار هست مجلس در واقع به همون منابع قرض الحسنه بانک ها نگاه کنه؟
ببینید خب متاسفانه که به خاطر تورم شدیدی که داریم و مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای که این سالها به خاطر بحث‌های تحریمی و مسائل مختلف داشتیم، واقعا این مبلغ که مبلغ پاسخگویی نیست، به خصوص تو شهرهای بزرگ برای رهن منزل، برای نمیدونم تامین نیازمندی های اولیه، واقعا مبلغ ناچیزیه. ولی در محدوده امکانات موجود بیشترین اتفاقی که میتونسته در حوزه قرض الحسنه بیفته همینی هستش که الان داره انجام میشه. البته خب تو سیستم بانکی بحثای وام هایی مثل فروش اقساطی و غیره برای تامین لوازم خانگی و موارد این شکلی هستش که خب اونا شرایطش متفاوته با سود معمولا.
آقای طغیانی چند تا سوال خدمتتون دارم، وقتمون کوتاهه، یکم کوتاه‌تر لطفا به من پاسخ بدین ممنونتون میشم. یه مسئله رو که وزارت ورزش و جوانان از سمت دیگری و از سوی دیگری بهش نگاه کرده بود این بود که خب حالا هر چند که ما میگیم شاید تناسبی هم نداشته باشه، اما اینها معتقدن هر چقدر که اگر این مبلغ رو بالاتر ببریم به هر حال داریم جوانها رو بدهکارتر هم میکنیم. این هم مسئله بودی که کمیسیون اقتصادی بهش نظر داشته باشه و روش صحبتی شده باشه؟
نه به این شکل که مطرح نیست، چون اینا وام های بلند مدتیه و اقساطش هم اقساط مقدار اقساطش اقساط کمیه، این شکلی نیستش که. و معمولا همه جای دنیا هم تو سنین جوونی که افراد ازدواج میکنن وام میگیرن و سعی میکنن زندگیشون رو بر این اساس سامان بدن. خب رفته رفته هم کار میکنن و درآمد پیدا کنن.
باز پرداخت وام ها رو باز قانون تعیین میکنه یا بر عهده بانک هاست که تعیین کنه؟
نه خیر، در سیاست گذاری پیش بینی میشه که اینا چند ساله و به چه شکل باز پرداخت.
بسیار خوب. دوستان پیام دادن، حالشون پیام هامون زیاد هست، من خیلی خلاصه یکی دوتا رو عرض میکنم که شما بتونید به من پاسخ بدین. برخی بودن که خب در سالهای گذشته ازدواج کردن، به خاطر مسائل و مشکلاتی که داشتند نتونستن که وام ازدواج دریافت کنن. ظاهرا یک زمانی که اگر از عقد بگذره و ثبت نامی صورت نگرفته باشه وام تعلق نخواهد گرفت. آیا استثنایی وجود داره آقای طغیانی؟ آخر
در سیاست گذاری و اونچه که در مجلس هست این موارد نیستش، مگر اینکه به این معنا که باید همه کسانی که ازدواج میکنن فارغ از اینکه تاریخ عقدشون کی باشه، اگر وام بهشون تعلق تا حالا نگرفته باید پرداخت
بشه.
ولی حالا اینکه چه شکلی اینا رو دارن اجرایی میکنن، اگر واقعا از قانون تخطی داره ما پیگیری میکنن.
بسیار خب. یه دوستی مثلا پیام دادن، گفتم من 94 عقد کردم و شکست شده بودم، حسابام مسدود بوده، هنوزم سر خونه زندگی نرفتیم، ولی حالا که مشکلات بانکی حل شده به هر حال نیاز مبرم به وام ازدواج داریم، میگن که تاریخ عقدمون گذشته، آیا راه حلی داره یا نه؟ شما میفرمایید که قاعدتا باید بهشون تعلق بگیره، اما به کجا میتونن مراجعه کنن و شاید به کجا میتونن در واقع این شکایت خودشون رو ببرن؟
ببینید، اگر که وامی تا حالا دریافت نکردن مشمول هستن، میتونن دریافت بکنن. حالا اینو چه به بانک مرکزی بفرستن، چه به عرض کنم که مجلس، هر کدوم از نماینده ها پیگیری میشه و مشکلشون انشالله.
و بر حسب چه سالی بهشون وام پرداخت میشه؟ حالا مثلا ایشون میگن 94، حالا هر کسی ممکنه در سالهای مختلف، ولی این وام در سالهای مختلف افزایش پیدا کرده، میزانش چقدر خواهد بود؟
تو همون سالی که دارن وامو میگیرن.
یعنی اگر 1400 وام دریافت میکنن بر حسب 1400 من میسر فرقیه. بسیار عالی. و از این که اینقدر هم شلوغ هست و دوستان در نوبتن که دیگه این ربطی به مجلس ندارد و مربوط است به بانک ها دیگه طبیعتا.
نه اتفاقا پیگیری جدی مجلس میکنه که بله. این پرداخت بشه، چون همجوری که عرض کردم تاسفانه نگاه تجاری نباید به مانده حسابهای
قاعدتا. ولی خب آقای طغیانی، حضرت علی هم میدونین که خیلی خیلی زوجها هستن که ثبت نام کردن از سالهای گذشته اما همچنان در نوبت هستن. انشالله که به هر حال پیگیری بشه و مسائل اینها هم حل بشه و با توجه به تورمی که وجود داره بتونن اندکی از مشکلاتشون رو حل کنن.
انشالله حتما.
بسیار خب. دوستان گفتند مشکل زامن داریم که خب راجبش صحبت کردیم. گفتند که معلول بهزیستی هستم، 6 سال قبل برای وام اقدام کردم ولی مشکل در واقع زامن دارم. خب این مسئله زامن هم جناب آقای طغیانی، چون دوستان خیلی راجبش صحبت کردن، حالا من همه پیام ها رو فرصت نیست واقعا بخونم، باید با شما خداحافظی کنم، ای کاش که باز هم در موردش بیشتر توجه بشه. فرمودیم به بانک ها مربوط است، طبیعی هم هست، هر کسی به کسی قرض میدهد میخواهد مطمئن باشد که قرض خودش رو پس بگیره، اما با توجه به مسائلی که فرمودید و با توجه به اون چیزی که گفتین در واقع شاید هر کسی بتونه اعتباری داشته باشه، بله، اینها اگر که زودتر بشه حل بشه، این مسئله بله. ازدواج جوانان هم که اینقدر سالهاست راجبش صحبت میکنیم شاید یه مقداری تسهیل بشه، ضمن اینکه پیشتر باید زیرساختهای دیگری مثل کار، وضعیت کار برای جوانها حل بشه. خیلی از حضرت علی تشکر میکنم، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آقای مهدی طغیانی، خدا نگهدارتون.
انتخاب شما برنامه بازار از شبکه رادیویی تهران.